زندگی انسانها و بهتر زیستن نزدیک می شود و در شرایط ناهنجار اجتماعی بهتر زیستن دور از دسترس خواهد بود. اکنون زندگی در دنیای مدرن با فشارهای روحی و روانی بسیاری نیز همراه است. اگر این فشارها بیش از حد به طول بیانجامد، بر زندگی افراد تأثیر منفی می‌گذارد و زمینه ساز بروز مشکلات جدی می‌شود. با آموختن کنترل فشارهای عصبی و هیجانات مثبت و منفی، از عوارض آن می‌توان جلوگیری کرد. ارتباطات مثبت انسانی و اجتماعی به زندگی رنگ و بوی تازه‌ای می‌دهند. وقتی صفات بد را از خود جدا کنیم و صفات مثبت را جایگزین نماییم، در مسیر رشد و تعالی قرار گرفتیم. در این مسیر استفاده از تجربیات دیگران، استفاده از سخن بزرگان و مشورت با خردمندان اهمیت بسیاری دارد. دوستان عزیز، زندگی را باید دوست داشت و به تک تک لحظه های تلخ و شیرینش امید بخشید. باید از زندگی کردن لذت برد و از تمام لحظه ها خاطره ساخت. زیرا ما فقط یک بار فرصت زندگی کردن داریم. عبرتگیری از دیگران و انتخاب الگوهای مناسب فرصت خوبی برای متحول شدن است. زندگی های به بن‌بست رسیده و دلایل آن می تواند به ما کمک کند که بدی ها را در زندگی تشخیص دهیم و از آنها دوری نماییم. بدی هایی مثل بد اخلاقی، نداشتن صمیمیت با همسر، درک متقابل نداشتن، با فرزندان بدرفتاری کردن، خشونت، بیکار نشستن، حرکت نداشتن، دروغ، کینه و از این دست آفات زندگی هستند که باید از آنها دوری کرد. موانع را می توان پشت سر گذاشت با شناخت، روشنبینی و پشتکار. تنظیم اوقات، اهمیت دادن به گفتگوهای خانوادگی و دوستانه، استفاده درست از فضای مجازی و غرق نشدن در آن، خودسازی، کمک به دیگران و وفای به عهد، همگی از مهارت‌هایی هستند که هم فرد و هم زندگی او را متحول می سازد. با ساختن دوباره خود می توانیم لحظات زندگی را بهتر و زیباتر کنیم و بهتر زیستن را تجربه نماییم. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. چنانچه علاقمند به ارتباط با رادیو دری هستید، 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره های پیامک ماست. شماره افغانستان ما یعنی 0794-717144 از طریق پیام رسان تلگرام هم می تواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد و نشانی سایت رادیو هم parstoday.ir/dari است. امیدوار هستیم که از طریق راه‌های ارتباطی گوناگونی که خدمت شما عزیزان اعلام کردیم با رادیوی خودتان و با برنامه خودتان در ارتباط باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بانم باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم. اعیاد شعبانی را خدمت یکایی که شما شنونده عزیز و همچنین فرارسیدن ایام الله دهی فجر، امیدوار هستم که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار ما هم این فرصت را امروز پیدا کردیم تا در این ایام فرخنده خدمتان باشیم. حدوداً 20 دقیقه با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته که نگاهی خواهیم داشت به موضوعات مهم هفته ایران. دوستای عزیز، برنامه ایران در آینه هفته و البته آخرین تحولات مربوط به ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی. گفتگوی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی روسیه. و سفر وزیر خارجه ایران به کابل. در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، رؤسای سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار بعثت را جریان مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند و تأکید کردند.
در دوره کنونی ما به نظر من این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشحه ای از همون بعثت. مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد، ملت‌های مسلمان رو عموماً بیدار کرد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. نظام سلطه شناخته شد، شناسنده شد. نظام سلطه رو نمیشناختن، بسیاری از ملت ها نمیشناختن. شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و بارا دارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. غزه رژیم صهیونیستی رو به زانو در آورد. این همون رشحه ای از بعثت، این همون ایمان و عقله، این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است.
حضرت آیت الله خامنه ای نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه به خصوص مسئولان ایران بزرگ و اسلامی ضروری برشمردند و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جوامع بشری گفتند تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله ای غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار علیه ملت ها هستند. ایشان دولت امریکا را در رأس قدرت‌های استکباری و استعمارگر و دولتی تحت نفوذ قدرتمندان مالی جهان خواندند و افزودند
قدرتمندان درجه یک مالی دنیا بر تعدادی از حکومت‌های غربی، در جمله آنها شاید هم بیشترین آنها، دولت امریکا مسلطند. این به تعبیر رایج خودشون کارتل‌ها و تراست‌ها و امثال اینها مسلطن. اینها هستن که دارن نقشه هر سه مرحله استعمار رو اینا دارن میکشن. اینی که میبینید هر روزی یک سوغات تازه عملی در زمینه‌های بشری، در زمینه‌های جنسی، در زمینه‌های مالی هی بروز میکنه، این ناشی از این همین تغییر هویت ملت‌ها، تغییر مصالح ملت‌ها و کشوندن اون به سمت خودشون.
رهبر انقلاب در ادامه گفتن این که نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تکه تکه کردن هزاران کودک کف میزنن و او را تشویق میکنن و یا به کاپیتان ناو آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایران با 300 سرنشین را سرنگون کرد مدال تشویقی میدهن، نمونه های از باطن خبیث و دشمنی ها و کینه های آنهاست که پشت لبخند های دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق چشمان خود را باز کنیم و به تعبیر قرآن به دنبال دوستی پنهانی با آنها نباشیم. اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به اتفاق بشنویم صحبت های دکتر حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران را.
سخنرانی رهبر عزیز انقلاب اقیانوسی از مفاهیم بود که در جملات کوتاه و در یک فرصت کوتاهی بیان شد. نکته اولش این است که بعثت یک مسیری است و یک جریانی است که بزرگترین جریان تاریخ بشریت و از اون بزرگتر نداریم و از اون مبارکتر برای مردم نداریم. جریان بعثت یعنی این که خداوند کتابی را به نام قرآن که کتاب کاملی است و هیچ نقصی در او وجود ندارد توسط یک پیامبری که معصوم است و هیچ اشکالی در او نیست برای مردمی فرستاده که این مردم خداوند در فطرتشون ظرفیتی قرار داده که می توانند قرآن رو دریافت بکنن. همه اینا با هم هماهنگ شده است. نکته جالب، ببینید ما انقلابمون رو بر اساس بعثت شروع کردیم، یعنی خواستیم بگیم که ما میخواییم مسیر بعثت را، قواری که بر روش نشسته این قوار رو کنار بزنیم، درست مثل امام حسین. امام حسین وقتی که از کرد میخواست حرکت کنه از مدینه یک نامه ای نوشت و به محمد ابن حنفیه برادرش داد، گفت این نامه رو بگیر، هر کس پرسید بگو که حسین ابن علی بر اساس این نامه رفت. چی گفت اونجا؟ گفت من میخوام برم اون چه که جدم گفته پیامبر، یعنی اون چه از بعثت آمده، من میخوام برم اون زنده کنم. امروز یزید آمده میگه من نماینده بعثتم، من میخوام ثابت بکنم که نماینده بعثت پیامبره، علیه، فاطمه است، کسانی که معصومن اینا نماینده بعثت هست نه یزید. برای این آمدیم و برای این حرکت کردیم. ما ملت ایران هم برای همین حرکت کردیم. امروز بحث ما این است که جریان انقلاب ما فقط یک هدف بزرگ داره. هدفش این است که ما بریم مسیر بعثت رو در دنیا زنده کنیم. که میخوام یه نتیجه هم از این آخرش بگیرم که رهبری هم فرمود ما به قله نزدیکیم، یعنی چی؟ آیا ما توانستیم در دنیا اثبات کنیم که اسلام اونیست که در غزه است، اونی که در لبنانه، اونی که ایران داره میگه؟ آیا ما امروز موفق شدیم دنیا رو بفهمونیم یا نه؟ اگر موفق شدیم پس ما به قله نزدیکیم، یعنی ما توانستیم در دنیا مقاومت رو بر اساس انقلاب اسلامی ایجاد بکنیم. و مقاومت یک تفکره، یک اندیشه است که بر ایمان و عقل مبتنی است، بر قرآن مبتنی است و داره حرکت میکنه، به زمین ربطی نداره، یک حرکت مستمر است که تا ابد وجود داره. ممکنه یه روزی نازک بشه، ضعیفش کنن، اما از بین رفتنی نیست. پس ببینید نکته مهم، این مسیری که من تعریف کردم که ما بر اساس بعثت حرکت کردیم، جز برای بعثت انسان نباید کشته بشه. این که ما به کسانی که کشته میشن در این مسیر میگیم شهید، به دلیل این است که برای بعثت دارن میجنگن. غزه بر اساس بعثت حرکت کرد که پیروز شد. اگر بر اساس بعثت حرکت نمیکرد پیروز نمیشد. شهید یحیی سنوار چی فرمودن؟ فرمودن ما می جنگیم یا پیروز میشیم یا اینجا کربلا میشود. امام اول انقلاب یک نکته فرمود. امام فرمود راه قدس از کربلا میگذرد. همه ما فکر میکردیم روز تو جبهه و جنگ نیست که خب ما اول باید کربلا رو بگیریم بعد قدسه، یا تو زنم بود که از مسیر کربلا قدس نزدیکتره. ولی امروز این بطن اول دوم بود، بطون دیگر اینو نمیگه. امروز ما اینو فهمیدیم تا غزه کربلایی نشود پیروز نمیشود. غزه کربلایی شد، یعنی مبتنی بر عقل شد و مبتنی بر ایمان شد و مقاومتی شد. آمریکا با تمام قدرتش و رژیم صهیونیستی با تمام قدرتش ایستاد، اما غزه رو نتوانست بشکند. این کیسینجر یک استراتژیست آمریکایی است که مهمترین هست. میگه شما وقتی که یک قدرت و یک ارتش رسمی با یه سری کماندو و چریک وقتی میجنگه، اگر نتواند پیروز بشود شکست خورده، و اون چریک ها اگر نابود نشوند پیروز. اونها پیروز شدن. پس کسی در امروز شک نداره که غزه پیروز شده.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگر از تحولات هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی یک روسیه با بیان این که ایران کشوری نیست که تازه به دنیا آمده و با نگاه ها و چارچوب های مد نظر زیاده خواهان شکل گرفته باشد گفت ما هستیم و ماندیم و طبیعتاً توافق بلند مدت و راهبردی که با فدراسیون روسیه امضا کردیم نشان از آن دارد که قرار نیست نه روسیه و نه ایران تسلیم خواسته هایی شویم که آنها میخواهند برای ما طراحی کنند و قادریم در منطقه سیاست ها و آرامش و امنیت و توسعه و اقتصاد را با همدیگر و به همراه یکدیگر توسعه بدهیم. پزشکیان در ادامه افزود در هیچ چارچوب و قانون بین المللی به هیچ کشور اجازه نداده اند که حتی در جنگ آدم های بیگناه را بمباردمان و قتل عام کنند، اما صهیونیست‌ها به راحتی این کار را می کنند و کسانی که مدعی حقوق بشر هستند و ادعا می کنند که چارچوب های بین المللی را پیگیری می کنند و طرفدار دموکراسی و قانون هستند نشان داده اند که ضد آن ادعاهایشان هستند. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد آنچه که در مقابل دیدگان دنیا در غزه شکل گرفت نسل کشی بود و کار به جایی رسید که دادگاه لاهه اینها را محکوم و فرماندهانشان را تحت تعقیب قرار داد. اما آمریکا و اروپایی ها نه تنها از رژیم صهیونیستی و جنایاتش دفاع می کنند، بلکه او را مجهز و مسلح و پشتیبانی می کنند که به این جنایت ها ادامه دهد. بعد وقتی در کرسی سازمان ملل و سازمان‌های دیگر می‌نشینند دم از دموکراسی و حقوق بشر و صلح می‌زنند. اما رخداد دیگر ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه اسکای نیوز درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و گفت هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد، اما فکر نمی‌کنم آنها چنین اقدام دیوانواری انجام دهند. این کار می‌تواند منطقه را با فاجعه بزرگ مواجه کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در خروج از برجام افزود متقاعد کردن ایران برای مذاکره با آمریکا به منظور رسیدن به توافق جدید به اقدام‌های بیشتری نیاز خواهد داشت. عراقچی همچنین درباره موضع‌گیری‌های ترامپ برای رسیدن به یک توافق جدید با ایران تأکید کرد این موضع‌گیری‌ها و سخنان کافی نخواهد بود و ایران برای آغاز مذاکرات باید اعتماد بیشتری پیدا کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت کارهای زیادی باید از جانب طرف مقابل انجام شود تا اعتماد ما جلب شود. فعلا فقط حرفهای خوب میشنویم و این قطعا کافی نیست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران.
یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود به کابل. این نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی است. آقای عراقچی در کابل با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست افغانستان دیدار و درباره مهمترین موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اینکه دو کشور دوست و برادر و مسلمان هستند گفت ایران و افغانستان ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیق با یکدیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشتیم. اما پیرامون نتایج این سفر آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران درباره دستاوردها و اهمیت این سفر توضیحاتی داد که در این قسمت از برنامه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
در خصوص افغانستان و سفر بنده به افغانستان، همطور که می دونید افغانستان یک همسایه بسیار مهم ماست و مسائل عدیده و چالش های مهم و منافع ملی بسیار قابل توجهی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. از موضوع آب که مورد سوال شما هست بگیریم تا بحث اتباع افغان در ایران، تا بحث امنیت مرزها، امنیت داخل افغانستان، امنیت شیعیان، امنیت تجارت ما که میزان قابل توجهی هست، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی تکفیری داعش که در افغانستان کم و بیش مشاهده میشه و خیلی از موضوعات دیگه، زبان فارسی. اینها چالش‌های بسیار مهمی هست. منافع ملی ما با این مسائل گره خورده و طبیعی هستش که ما باید گفتگو و تعامل رو با دولت در افغانستان داشته باشیم، صرف نظر از این که به لحاظ سیاسی روابط ما در چه سطحی هست، صرف نظر از این که آیا شناسایی‌های لازم صورت گرفت یا نه. حل و فصل این مسائل به طریق گفتگو، از طریق گفتگو به طریق دیپلماسی یک ضرورت هست. همه این مسائل به اضافه تحولاتی که در سطح منطقه و بین‌الملل صورت گرفته بود اقتضا می‌کرد که ما بسیار نزدیکتر با دولت موجود در افغانستان وارد تعامل بشیم، وارد گفتگو بشیم. سفر من دقیقا در همین جهت صورت گرفت و همه این موضوعات که برشمردم در این سفر مورد توجه واقع شد. بحث آب حتما در مصاحبه جناب آقای امیرخان متقی هم ملاحظه فرمودید، دولت افغانستان اذعان داره که بر اساس معاهده برای ایران حق آبی وجود داره و ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن. مقامات افغانستان که من ملاقات کردم، آقای رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع و بقیه هم تاکید کردن که علاوه بر معاهده اصولا وظیفه شرعی و انسانی خودشون میدانن که آب به مناطق ایران هم برسه و این رو تاکید کردن، تعهد دارند. در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، در این خصوص قرار شد که بین دو کشور طرحی یک طرحی بررسی بشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره. ما در این خصوص انشاءالله با اینها وارد گفتگو و تعامل خواهیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آه oh, آینده
روشن. به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته با موضوع شعار سال 1403 جمهوری اسلامی ایران یعنی جهش تولید با مشارکت مردم پرداختیم و به شما قول دادیم که ادامه این بحث را در برنامه این هفته پی بگیریم. پس با ما همراه باشید با ادامه این موضوع. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران هر سال با این انگیزه شعار سال را انتخاب و اعلام می‌کنند تا هم مسئولان تمرکز و همت و تلاش خود را صرف تحقق آن کنند و هم مردم و افکار عمومی آگاهانه و مطالبه‌گرانه آن را دنبال کنند. جهش تولید با مشارکت مردم که بر اساس نظرات کارشناسان از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران به عنوان شعار سال 1403 انتخاب شد، همان توجه جامعه و ظرفیت‌های بزرگ مردم است. به گفته ایشان، اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگ وجود دارد که بایستی فعال بشود. باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود. یکی از ظرفیت‌های مردمی برای جذب در بخش‌های تولیدی سرمایه آنهاست. اقتصاد ایران در چند سال اخیر رشد خوبی را تجربه کرده است. طبق اظهارات وزیر کنونی اقتصاد ایران، مجموع این رقم رشد در دو سال اخیر با نفت 12.6 و بدون نفت 10.4% بوده است. دستیابی به این موفقیت در نتیجه رشد صادرات نفت و گاز و نیز به کارگیری ظرفیت‌های خالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد امکان پذیر شده است. تداوم این مسیر نیازمند توسعه ظرفیت‌های تولید و بازارهای صادراتی است. تولید یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی هر کشور است که با اثرگذاری بر سایر پارامترهای اقتصادی همانند اشتغال، افزایش درآمد، مهار تورم و افزایش قدرت پول ملی به رشد اقتصادی منجر می‌شود و در نهایت رفاه مردم را به دنبال دارد. طبق گفته فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران نهادهای مالی و پولی، اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% در سالهای پیش رو طبق برنامه هفتم توسعه در این کشور نیازمند سرمایه گذاری سالانه بین 70 تا 200 میلیارد دلار است. در شرایط فعلی بخش قابل توجه این میزان سرمایه گذاری می تواند توسط مردم تامین شود. آیت الله خامنه ای نیز در تعیین راهبرد اقتصاد کشور از طریق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم بر استفاده از این گونه ظرفیت ها تاکید کردند. برآورد می شود بیش از 32 میلیارد دلار به صورت ارز، سکه و طلا در دست مردم ایران است. همچنین حجم نقدینگی ایران طبق اعلام نهادهای مسئول معادل 125 میلیارد دلار است. این حجم از سرمایه با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح اقتصادی توسط دولت و ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی پتانسیل لازم برای مشارکت فعال مردم در اقتصاد را دارد. مثلا در حوزه صنایع پایین دستی و تکمیلی صنعت نفت.
یکی از مهمترین الزامات اجرای این شعار مشارکت دادن مردمه. خب این مسئله تعیین کننده است، مسئله بسیار مهمی است. ما در روز ضعیف عمل کردیم، در طول این سالهای متمادی ضعیف عمل کردیم انصافا. اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که دائما گفتیم، در عمل که حالا مختصری توضیح میدم، بتوانیم مشارکت مردم رو جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود. اون چیزی که قطعا رشد تولید به وجود میاره حضور مردم در تولید، در بخش‌های مختلف از تولیدات اندک و کوچک تا تولیدات بزرگ به وسیله مردم، که خود همین خود رشد تولید تأثیر میگذاره در مهار تورم، یعنی رو اونم اثر میگذاره.
عزیز، همونطور که میدانید ایران دارای بزرگترین منابع هیدروکربوری یا ذخایر زیرزمینی نفت خام و گاز جهان است. ایران دومین رتبه در ذخایر منابع گاز طبیعی و سومین رتبه منابع نفت جهان را دارست و از این جهت دارای مزیت نسبی در انرژی است و میتواند با سرمایه گذاری مناسب در این بخش باعث رشد و جهش اقتصادی شود. حال این سوال مطرح است که مردم چگونه می توانند برای ایجاد رشد و جهش در تولید با استفاده از مزیت نفت و گاز مشارکت کنند؟ کارشناسان انرژی معتقدند با توجه به دو بخش بالادست و پایین دست صنعت نفت ایران، نحوه مشارکت مردم متفاوت خواهد بود. حوزه بالادستی نفت ایران نیازمند حجم سرمایه گذاری بالا با رقم‌های چند ده میلیارد دلاری برای توسعه میادین نفتی و گازی است که از توان مردم متوسط و پایین جامعه خارج است و مشارکت مردم در قالب شرکت‌های بزرگ سرمایه گذار بخش خصوصی در این حوزه امکان پذیر است. در این خصوص دولت با صدور پروانه‌های نفتی به بخش خصوصی توانمند می‌تواند به آنها اجازه دهد به صورت مستقل وارد توسعه میادین نفتی و گازی شوند و یا در پروژه های جمع‌آوری گازهای مشعل که رقمی معادل صادرات گاز کشور است مشارکت کنند. اما اصلی ترین نقش مردم ایران برای مشارکت در این حوزه میتواند در زنجیره پایین دستی صنعت نفت و صنایع تکمیلی صورت بگیرد. در حوزه صنایع تکمیلی مردم می توانند با مبالغی ده ها برابر کمتر از چند هزار تا چند صد هزار دلار کارگاه های تولیدی خود را راه اندازی کنند. کوچک شدن رقم سرمایه گذاری در این صنایع نقش آفرینی مردم را بیشتر می کند. تحقق این امر در صورت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری درست دولت به معنی تکمیل زنجیره هیدروکربن ها از تأمین خوراک مورد نیاز صنایع بالادستی تا تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی است. شایان ذکر است همکنون سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار معادل حدود یک ماه فروش نفت ایران صرف واردات مواد اولیه می شود که در صورت تکمیل زنجیره می تواند توسط صنعت پتروشیمی ایران تولید و در اختیار کارگاه های تولیدی قرار بگیرد. هرچه از زنجیره بالادستی نفت یعنی توسعه میادین و سمت زنجیره پایین دستی یعنی پتروشیمی ها و سپس صنایع تکمیلی حرکت می کنیم، ارزش افزوده و اشتغال زایی افزایش می یابد. تأثیر تحریم ها کمتر می شود و با گذشت زمان حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید نیز کاهش می یابد. از دیگر عرصه های مشارکت مردم در جهش تولید استعدادهای فردی است. نقش استعدادهای فردی در اقتصاد را نباید نادیده گرفت. فردی را تصور کنید که کسب و کارهای متعددی در صنایع کوچک ایجاد کرده و با فروش محصولات خود درآمد کسب کرده است. او با شناسایی یک نیاز در جامعه، اندیشیدن درباره آن، پیدا کردن راه حل و بالاخره سرمایه گذاری در تولید محصول و ارائه آن به جامعه، نیاز جامعه را رفع کرده است. همیشه جوانان نیروهای توانمند و محرک جامعه به شمار می‌آیند. هر جامعه‌ای که بتواند از نیروهای جوان خود به درستی استفاده کند، در کمترین زمان ممکن به اهدافش میرسد. سراسر ایران جوانان خوشفکر و خلاقی هستند که هر کدام میتوانند با مسئولیت پذیری وارد عرصه اقتصاد شوند و با پشتکار و اراده خود در براه انداختن بنگاه‌های خرد و متوسط و نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور بپردازند.
امروز می‌خوایم درباره پیام نوروزی و شعار سال 1403 که توسط رهبر انقلاب اعلام شده صحبت بکنیم. جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار واقعاً اهمیت تولید و نقش حیاتی اون رو در زندگی ما برجسته می‌کنه. رهبر انقلاب با انتخاب این شعار سیاست‌های کلان اقتصادی رو تبیین کردن که این سیاست‌ها باید توسط همه ما از دولت گرفته تا مردم عادی به درستی اجرا بشه. این شعار بخشی از یک سری شعارها و گفتمانهای سالهای گذشته است که هدفشون پیشبرد اهداف ملی و ارتقای اقتصاد کشور بوده. درک این گفتمان و توسعه معنایی اون برای همه ما ضروریه تا بتونیم در این مسیر درست قدم برداریم. اقتصاد مقاومتی یک نظریه سیاسیه که به توسعه و تقویت اقتصاد ملی ما کمک میکنه. این نظریه بیش از هر چیز به تولید ملی وابسته است. ما باید زیرساختای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تولید رو تقویت کنیم تا بتونیم به اهداف اقتصاد مقاومتی برسیم. نقش مردم توی این زمینه بسیار مهمه، چرا که مردم میتونن با مشارکت فعال خودشون به تحقق این اهداف کمک کنن. حالا بیایید یک مثال واقعی رو با هم بررسی کنیم. یادمون هست که در زمان شیوع ویروس کرونا چطور حضور و مشارکت مردم توی حل مشکلات کمک کرد؟ علاوه بر اقدامات دولت، وقتی مردم به میدون اومدن، موفقیت در پیشگیری از گسترش کرونا به دست اومد. این نمونه بارزی از اهمیت مشارکت مردمی در حل مشکلاته. دولت و مسئولان باید نقش هدایتگر رو ایفا کنن و بسترهای لازم رو برای فعالیت مردم فراهم کنن. اما عمل تولید باید توسط خود مردم انجام بشه. ما نیاز داریم که دولت، مجلس و قوه قضایی بسترهای لازم رو فراهم کنن، هدایت، حمایت و نظارت داشته باشن، اما عمل اصلی تولید باید توسط خود مردم صورت بگیره. یکی از مهمترین نیازها برای جهش تولید شناخت مسئله ها و چالش های تولیده. باید مسئله ها رو به خوبی بشناسیم و اولویت بندی کنیم تا بتونیم راهکارهای مؤثری برای رفع موانع ارائه بدیم. دولت و مجلس باید به روش‌ها و سیاست‌هایی توجه کنند که می‌تونه مشارکت مردمی رو در تولید افزایش بده. این شامل تسهیل شرایط برای ایجاد شرکت‌های تعاونی، ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت نقش نهادهای مدنی و اجتماعی مثل مساجد و مدارس در تولید. با ارائه تسهیلات مالی مناسب و برداشتن موانع نظام اداری میتونیم امکان فعالیت حداکثری نهادهای مردمی و خصوصی رو فراهم کنیم. همچنین برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای ارتقاء سواد اقتصادی و بهره‌وری جامعه باید برگزار بشه تا افراد بیشتری بتونن در فرایند تولید مشارکت کنند. در پایان باید بگم که تولید با مشارکت مردمی نیازمند دولت و مجلس با اراده، دوراندیش و دانش محوریه که بتونن بهترین سیاست‌ها و راهبردها رو اجرا کنند.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 07 194 71 71 44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radiodari مشهد.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
دهگلان منطقه کوچک و زیبا در استان کردستان است. میکائیل نصراللهپور اهل دهگلان، جوان خوشفکر و کارآفرین است که دغدغه اشتغال زایی در منطقه را داشته و دارد. او با پشت کار خود توانست خط تولید گونی صنعتی را در روستای دور افتاده راه اندازی کند و افراد زیادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار کند. شغل او فعالیت در حوزه های کشاورزی و رانندگی ماشین سنگین بود که به گفته خودش علاقه به ایجاد کسب و کار باعث شد تصمیم به راه اندازی کارگاه گونی بافی بگیرد. با فروش ماشین سنگین خود و حمایت و کمک مالی پدرش توانست دستگاه گونی بافی را در دهگلان مستقر و کارگاهش را راه اندازی کند. در ابتدا کار سخت بود، اما او با همت، تلاش و امید به آینده توانست با تدریج بافندگان ماهر و با استعداد را به کارگاه خود جذب کند. پرده، روانداز و لباس‌های سنتی و زیبا محصولات تولیدی کارگاه او هستند که با دستان ماهر و هنرمند خود و همکارانش بافته می‌شود. کیفیت بالا و طرح‌های جذاب این محصولات باعث شهرت کارگاه میکائیل در منطقه شده است. او همچنین توانست با تولید گونی‌های با کیفیت بالا و قیمت مناسب خدمات بیشتری به کشاورزان منطقه بدهد. حالا میکائیل تبدیل به نمادی از پیشرفت و پشتکار شده که توانسته خواسته خود را محقق سازد و با کمک به جوانان و اقتصاد استان محل زندگی خود به توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه محلی خود کمک کند. موفقیت او موجب علاقه مردم به کارها، صنایع مختلف و حمایت‌های بیشتر از صنایع دستی شده است. او با امید به آینده قصد دارد کسب و کارش را توسعه دهد و در استان‌های دیگر هم به تولید و اشتغال زایی بپردازد. دوستان عزیز، وقتی از مشارکت مردم در جهش تولید صحبت می‌کنیم، میتواند به همین اندازه میدانهای وسیع را در بر بگیرد. از فعالیت در حوزه های صنایع نفت و گاز و صنایع تکمیلی تا صنعت گونی بافی در روستای دور افتاده در استان کردستان. وجود این ظرفیت ها در بخش های مختلف اقتصادی ایران همانند معادن، کشاورزی، دامداری و دامپروری، اقتصاد دریا، نفت و گاز و صنایع لوازم خانگی و مانند این هاست که ورود مسئولانه و آگاهانه مردم به تولید می تواند نوید بخش رونق و شکوفایی بیشتر در اقتصاد ایران شود. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. در برنامه این هفته هم درباره شعار سال 1430 ایران، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، با شما صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
حال منی بزن نگات کنم تو رو، تو روی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دعش برام غمه. حال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم، تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت، دلی ها نمیشه سر، داخل عشقو نمیشه یه هو عریش زد، نمیشه زد. اگه دلت بشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا بی بود. حال منی بزن نگات کنم تو رو، تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دعش برام غمه. حال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز. ببین ما هم تا این مثل اونه ستاره داریم، خدا دوست داره ما رو، ببین کجای کاریم. من یه سلام این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم، زلال بودم با تو ولی پا رو دلم گذاشتی، چی میدونی در بار دلم.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با بررسی دیدگاه های مولوی درباره آرامش میپردازیم. امید که مورد استفاده شما قرار بگیرد. تمامی محققین و منتقدین مثنوی مولوی را یک کتاب تعلیمی دانستند، چرا که غرض اصلی مولوی از سرودن این اشعار راهنمایی و راهبری مخاطب به سمت ارزش‌های اخلاقی و انسانی و در نهایت به سوی یک زندگی بهتر و برتر است. روانشناسان و اندیشمندان آرامش را یکی از مؤلفه‌های مهم و حیاتی زندگی بهتر دانستند. آرامش گوهری است که بدون آن زندگی انسان جهنم می شود، به طوری که با نبود آرامش ذره ذره هستی آدمی را اضطراب و تشویش فرا می گیرد. در روزگار ما این مؤلفه مهم زندگی انسانی دستخوش بحران و تلاطم شده و هر کس تلاش می کند از راه های مختلف، درست و یا نادرست، آرامش از دست رفته را به دست آورد. با این خلأ، یعنی عدم آرامش در زندگی انسان معاصر، زمینه با وجود آمدن فرقه ها و گروه های گوناگون عرفانی و شبه عرفانی فراهم شده است. گروه هایی که ادعا می کنند قادرند این آرامش گم شده را به انسان بازگردانند و هر روز شاهد گرایش گروهی از مردم به این گروه ها در سراسر جهان هستیم. با بررسی متون به یادگار مانده از بزرگان اندیشه جهان میتوان به علل از دست رفتن آرامش و راه‌های بازیافت مجدد آن دست یافت. مولانا جلال الدین محمد بلخی از جمله این بزرگان است و در تمامی آثار جاویدانش تلاش کرده که به انسان راه درست زندگی کردن را بیاموزد. علل از دست رفتن آرامش و چگونگی به دست آوردن آن از جمله مباحثی است که مولوی در مثنوی به آن به زیبایی پرداخته است. یکی از دلایلی را که مولوی برای نارامی انسان ذکر می کند داشتن تعلقات است. بسیاری از افراد بر این باورند که آرامش نتیجه عوامل بیرونی است و رفاه را مساوی آرامش می دانند. بنابراین مشغول جمع‌آوری و تهیه وسایل و لوازم مختلف رفاهی زندگی می شوند تا بتوانند به گونه‌ای موفق به کسب آرامش شوند. اما اینها نه تنها باعث حصول آرامش نمی شود، بلکه موجب گرفتاری و دغدغه بیشتر آدمی می شود. از نظر مولوی آرامش واقعی در گرو کم کردن تعلقات است. آدمی باید بتواند هر چه را که موجب تعلق خاطر می شود از خود دور کند. در واقع تعلقات همانند تیغ‌هایی هستند که بر روح و جان آدمی چنگ می زنند و زخم سنگینی بر دل و جان آدم می نشانند. اما در جهان امروز می‌بینیم که اغلب مردم برخلاف این آموزه به دنبال تعلقات هستند. فناوری‌های جدید همانند ماهواره، رایانه، اینترنت، تلفن همراه و غیره تا جایی که امکان جدیدی جهت زندگی بهتر در اختیار افراد قرار دهد پسندیده است. اما همین که تبدیل به اشتغال بیهوده شود و فرصت‌های مناسب و مجال اندیشیدن را از انسان سلب کند، ناپسند است و باید از آن دوری کرد. چرا که به قول مولوی همانند آبی است که به جای آن که در زیر کشتی باشد و باعث نجات کشتی شود، به درون کشتی می رود و موجب هلاکت آن می شود. مال را که از بهر دین باشی همول، نعم مال صالح خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا سرچشمه خوشی و ناخوشی ها را درونی می داند نه بیرونی. او می گوید منبع همه خوشی ها دل و ضمیر آدمی است و این ضمیر اوست که سایه و آثارش را بر اشیا و امور خارجی می اندازد و باعث مطلوبیت آنها می شود. اما آدمی از سر جهل و نابخردی ابزار خوشی را با سرچشمه خوشی در هم می آمیزد و در نتیجه گمان می کند که ابزار خوشی همان منشأ خوشی است. مولوی برای روشن‌تر شدن این موضوع شخصی گرسنه را مثال می آورد که ساده ترین غذا بیشترین لذت را برای او به بار می آورد و چون سیر شد رنگین ترین غذاها در نظر او لذت نمی آفریند و چه بسا نفرت هم برانگیزد. پس اصل لذت در درون انسان هاست و سایه آن بر موجودات خارجی می افتد و موجب کشش ما به سوی آن می شود. هرگاه انسان به این حقیقت واقف نباشد، اصل و فرع را در هم می ریزد و به بیراه می رود. راه لذت از درون دان، نزد برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد، مست و شاد، واندگر در باغ، ترش و بی مراد. قصر چیزی نیست، ویران کن بدن، گنج در ویرانی است، ای میر من، این نمی بینی که در بزم شراب مست آنگه شود کو شد خراب. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. شاه راه باغ جانها شرع اوست، باغ و بستانهای عالم فرع اوست. اصل و سرچشمه خوشی آن است آن، زود تجری تحت هل انهار خان. تو خوشی و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. ما عموماً فکر میکنیم اگر شخص مجهز به همه امکانات زندگی باشد به آرامش میرسد. هیچ کس نمیتواند منکر نقش امکانات در برقراری آرامش شود، اما نقش آن بسیار جزئی است. امکانات به تنهایی هیچگاه نمیتواند آرامش واقعی را برای ما فراهم کند. برای نمونه، زندگی انسانهای معاصر نمونه روشنی برای این ادعاست. انسانها در این عصر از بهترین امکانات رفاهی برخوردارند، ولی درون آنها پر از استراب و ناراحتی و درگیری است، به گونه‌ای که حتی حاضر می‌شوند برای رهایی از وضع آشفته خود دست به خودکشی بزنند. آمار جهانی خودکشی گویای این امر است. در مقابل این گروه در طول تاریخ انسان‌هایی را می‌بینیم که با انواع سختی‌ها و مشکلات مادی روبرو هستند، اما درونی آسوده و آرام دارند و نه تنها آن سختی‌ها را منشأ خیر می‌دانند، بلکه شکرگزار خداوند هم هستند، چرا که سختی‌ها و مشکلات زندگی را وسیله آزمایش و امتحان خداوندی می‌دانند و برای عبور موفق از مصائب به خداوند توکل می‌کنند. مولوی با تکیه بر این دیدگاه قرآنی که تنها با یاد خدا دلها آرام می‌گیرد، راه رسیدن به آرامش را به انسان‌ها می‌آموزد. و باور او، انسان برای اینکه بتواند به یاد خداوند باشد، باید در مرحله اول تعلقات را از خود دور کند. با تعبیر لطیفتر و ظریفتر، باید دلبستگی به تعلقات را در خود زایل کند. پیداست هر قدر بندهای تعلقات را پاره کند، بیشتر به خداوند نزدیک می شود و به طب به آرامش بیشتری می رسد. شنونده دولت عشق هستید از رادیو دری. در این قسمت از برنامه گوش می سپاریم به اشعار نغز مولوی با اجرای جناب سهیل قاسمی.
گر چشم تو بربست او، چون مهره ای در دست او، گاهی بغلطاند چنین، گاهی ببازد در هوا. گاهی نهد